برزیل با 5 امتیاز اول و دومن. ایران با 4 و لهستان با 3 امتیاز سوم و چهارم.
با حبیب روشنزاده سری زدیم به جهان ورزش. حالا در ساعت 7:30 صبح به وقت شما در ایران که ما رو دنبال میکنید ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو در بخش دوم این برنامه. همکارم سمیرا قرایی اینجاست تا با هم مروری بکنیم بر سرخط آخرین و مهمترین خبرها از ایران و جهان.
شورای امنیت سازمان ملل امروز 22 خرداد درباره رخدادهای عراق تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه در حالی تشکیل می شود که خبرگزاری ها از نزدیک شدن نیروهای دولت اسلامی عراق و شام به بغداد پایتخت این کشور خبر دادند. در پی اشغال بخشهایی از شمال عراق توسط نیروهای گروه داعش، نمایندگان جمهوری خواه سنای آمریکا عملکرد نوری المالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق را زیر سوال بردند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط 49 شهروند ترک شد. این افراد روز گذشته 21 خرداد در کنسولگری ترکیه در شهر موسل توسط گروه داعش ربوده شده بودند. در پی ربوده شدن 80 شهروند ترک در شهر موسل، ناتو به درخواست دولت ترکیه جلسه اضطراری تشکیل داد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در پایان نشست خود در آتن در بیانیه مشترکی خواستار وحدت نیروهای دموکراتیک عراق برای مقابله با گروه‌های جهادی شدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین از حمایت کامل آمریکا از مذاکرات صلح اوکراین و روسیه خبر داد. حمید رسایی از نمایندگان تندرو ایران از چاپ پرچم ایران روی بطری نوشیدنی های الکلی در برزیل و در آستانه بازی های جام جهانی انتقاد کرد. حمید حبیبی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی ایران از ورود 5 فروند هواپیمای جدید از ابتدای سال جاری به ناوگان هوایی کشور خبر داد.
بسیار خوب، وارد بخش پایان بخش خبری میشیم و حالا در این بخش از صبحانه با خبر ادامه میدیم این برنامه رو با نگاهی به رژیم حقوقی دریای خزر، به جهان تئاتر سر میزنیم، از هنرهای تجسمی براتون خواهیم گفت، روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق میزنیم و همینطور براتون موسیقی خواهیم داشت و خبرها و تازه ها از جهان موسیقی. اما در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی می‌کنیم به 37مین اجلاس گروه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در سطح نمایندگان ویژه و معاونان برخی از وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر روز چهارشنبه و پنجشنبه در رامسر برگزار میشه. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سند کلان و چارچوبی است که وضعیت کلی دریای خزر و حقوق و تکالیف کشورهای حوزه دریای خزر رو مشخص میکنه. ببینیم که همکارم فریدون زرنگار در این باره برای ما چه آماده کرده.
در ادامه اختلافات موجود میان کشورهای حوزه ساحلی دریای خزر بر سر رژیم حقوقی این دریا، از روز چهارشنبه اجلاس گروه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر در رامسر برای مدت 2 روز آغاز به کار کرد. هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل در تهران، درباره اهمیت این اجلاس به رادیو فردا میگوید:
این ابعاد مختلف داره. یکی مسئله بود حقوقیشه، دوم مسئله میلیتاریزه شدن یا به عنوان پلی برای روابط دوستی، تجاری، اجتماعی، فرهنگی، و دیگری مسئله شیلاتشه که مهمه، به اصطلاح از جمله منابع طبیعی است که قابل تجدید مکرره، و مسئله حفظ محیط زیسته که بسیار در یک شرایط نامطلوب و حتی روبه وخامت بویژه از لحاظ ماهیان خاویاری.
از آقای باوند پرسیدم برگزاری این چنین اجلاس ها چه نتیجه‌ای میتواند در پی داشته باشد؟ هرمیداس باوند:
روسا بیشتر از این کنفرانس ها در جهت سیاسی و امنیتی مایلند بهره برداری کنند، تا چون مسئله حقوقیش صور مختلف دریای مازندران یا خزر عملا به نوعی معین شده، یعنی بسترش رو بر اساس قراردادهای دو جانبه بین روسیه قزاقستان، روسیه آذربایجان و بعد تبدیل به قرارداد سه جانبه و طرفی هم قزاقستان ترکمنستان بسترش تقسیم شده بین این کشورها و خب شرکت‌های کنسرسیوم‌های خارجی هم هستن بهره برداری می‌کنن.
در دوم خرداد ماه سال جاری نیز اجلاس وزیران خارجه پنج کشور ساحلی در مسکو برگزار شد. مبنای نظام حقوقی دریای خزر به دلیل بسته بودن این دریا به توافق کشورهای ساحلی این دریا بستگی دارد. نظام حقوقی دریای خزر تا سال 1991 میان دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی آن زمان بر پایه چندین توافقنامه‌ای که میان دو کشور از جمله در پیمان گلستان در سال 1228 شمسی و چند عهدنامه دیگر تعیین شده بود روشن بود. اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 91 کشورهای ساحلی دریای خزر که از شوروی مستقل شده بودند ادعای استفاده از منابع دریای خزر را اعلام کردند. سابقه اختلاف‌های موجود درباره رژیم حقوقی دریای خزر به اوایل سال 1994 برمی‌گردد، زمانی که جمهوری آذربایجان با کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی قراردادی را امضا کرد. از سوی دیگر ترکمنستان که در 1376 با جمهوری آذربایجان قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه امضا کرد، اکنون بر سر حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف شده است. جمهوری اسلامی ایران بر موضوع تصمیم گیری و حل و فصل مسائل دریای خزر بر اساس اتفاق آرا تأکید دارد و معتقد است که اصل انصاف باید رعایت شود. هرمیداس باوند درباره سیاست جمهوری اسلامی در برابر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر میگوید:
جمهوری اسلامی در زمان آقای خاتمی که خب ابتدا تاکید بر رژیم مشاع داشت و تا حدودی روسیه هم بر همین رهگذر بود، ولی در 1998 روسیه به یک بار تغییر رویه داد، اقدام به تقسیم بستر نبود. بعد از رویارویی با این وضعیت دولت ایران پیشنهاد کرد که به صورت مساوی تقسیم بشه دریای، یعنی 20% برای هر یک از پنج کشور، که با استقبال روبرو نشد.
طرح اولیه کنوانسیون رژیم حقوقی خزر یک مقدمه و 22 ماده دارد و تا به حال حدود 70% آن مورد توافق قرار گرفته است.
فرج سرکوری در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا در این بخش بار دیگر با ما همراه میشه تا با هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوری سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما خانم ایدری، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان
عزیز. آقای سرکوری، معمولا از هنر معاصر جهان یا هنر مدرن کمتر در ایران آثاری به نمایش گذاشته میشه و هم تو علاقمندان به این هنر هم خب کمتر امکان دارن که به خارج از ایران سفر بکنن و این کارها رو ببینن، اما گاهی اوقات هم نمایشگاهی برگزار میشه، مثل امروز که نمایشگاه از آثار یک گرافیست آلمانی در تهران افتتاح خواهد شد.
بله، نمایشگاهی از آثار مارکوس واینبک در ایران افتتاح خواهد شد امروز در گالری ایگه. آقای مارکوس واینبک گرافیست بسیار مشهوری هستند در اروپا و در این حال معاون دانشگاه هنر باوهاوس هم هستند که یک دانشگاه بسیار معروفی هستش در آلمان، و حالا قرار است که آثاری از کارهای گرافیکی ایشون مثل لوگو یا طراحی‌های هنری یا پوسترهای ایشون به نمایش گذاشته بشه در این مدرسه ایده. و در این حال روز شنبه 24 خرداد ما هم یک کارگاه آموزشی برگزار خواهند کرد ایشون که درباره کارهای خودشون و درباره گرافیک صحبت خواهند کرد که بیشتر کارگاه عملی هستش. می‌دونیم که ایشون کتابای بسیار مشهوری هم نوشته که در اروپا مشهور است، مثل برج لوفری، ساعت هنر گرافیک در موسیقی الکترونیک، و این نمایشگاه تا پایان خرداد ما ادامه دارد.
بسیار خوب، از هنر مدرن جهان سری هم بزنیم به هنر سنتی در ایران. نمایشگاه گروهی هنرمندان قفل ساز و کوفتگر و چلنگر امروز افتتاح میشه.
بله، نمایشگاه بسیار جالبی هست برای کسانی که به این گونه به سنت ها علاقمند هستن. میدونیم که کارهای مثل کوفتگری، قفل‌سازی، چلنگری در گذشته هنر تلقی میشدن، اما در واقع میتونیم بگیم که یک نوع صنعتگری هستن، یعنی صنعت نیستن، صنعتگری هستن، یعنی تلفیقی از شیوه های هنری و خلاقیت هنری و در عین حال صنعتگری. این نمایشگاه در نگارخانه مثل نگار امروز افتتاح خواهد شد و ما اونجا خواهیم دید که چگونه این صنعتگران و هنرمند فولاد رو با چکش و سندان و آتش فرم میدن و شکل‌های بسیار زیبایی به وجود میارن که هم میتونه جنبه مصرفی و کاربردی داشته باشه در زندگی روزمره و هم زیبایی هنری رو داشته باشه. همچنین بعضی از این آثار با تزئینات طلاکوبی و نقره کوبی روی فولاد هستند که بسیار دیدنی هستند. آثاری از حسین ماهرانی، مرتضی افضلی، همایون حیدری، سعید و صادق کیانی که اینا از استادان به نام این رشته هستند امروز در این نمایشگاه ارائه خواهد شد.
بله، از امروز پنجشنبه علاقه‌مندان به هنرهای سنتی میتونن این نمایشگاه رو ببینن. سری هم بزنیم به تئاتر. آقای سرکوهی، نمایش تکسلولی‌ها از امروز به صحنه میره.
بله، این نمایش در فرهنگسرای نیاوران از امروز اجرا آغاز خواهد شد. این نمایش رو جلال تهرانی نوشته، اردشیر مهرآبادی کارگردانی کرده، در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران به صحنه خواهد رفت. اینکه گفتم آقای جلال تهرانی نوشته، توجه کنید که در واقع سه داستان بوده، یکی از این داستانا رو گرفتن و بعد با نمایشنامه کارگردان اوژن یونسکو که یکی از شاهکارهای بزرگ نمایشی دنیاست، در واقع یکی از پایه‌های تئاتر مدرن هستش، و یک کاری از وودی آلن به نام پول بگیر و در رو که یک فیلمی هم بر اساس ساخت شده با این تلفیق کردن. در واقع ما با یک نمایشی روبرو هستیم که سه تا یک داستان ایرانی و دو داستان خارجی در هم دیگه تلفیق شده و موضوع اصلیش هم این هستش که چگونه انسان‌ها تنها گذاشته میشن و وقتی که با ما با یک نگاه تکبودی به رخ دادها نگاه کنیم چه تراژدی میشه.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی با ما همراه بودی در صبحانه بخبر. باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من از شما خداحافظی میکنم.
بسیار خوب، در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. شهرام رفیع‌زاده با ماست تا ورق بزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق درباره طرح جرم سیاسی که حالا در دستور کار مجلس قرار گرفته بار دیگر گزارش مفصلی داره.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که بعد از 8 ماه بررسی طرح جرم سیاسی از سوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون در نهایت این طرح رو با تغییراتی تصویب کرده و ارسال کرده برای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تا در جلسات آینده مجلس در دستور کار قرار بگیره. اما نکاتی رو روزنامه شرق بهش اشاره کرده درباره محتوای این طرح. از جمله این موارد این هست که بر اساس این طرح جدید، انفرادی به بیش از 15 روز ممنوع خواهد شد در باری کسانی که به اتهام سیاسی بازداشت میشن. البته روزنامه شرق اشاره کرده که بسیاری از حقوقدانها و حتی رئیس قوه قضاییه در دوره قبل آقای محمود هاشمی شاهرودی تاکید داشت که زندان انفرادی باید از قوانین جمهوری اسلامی حذف بشه. اشاره دیگر روزنامه شرق این هست که یکی از موادی که میتونه کمک بکنه به زندانیان سیاسی یا کسانی که به عنوان به اتهام سیاسی بازداشت میشن، حضور هیئت منصفه در دادگاه اونها خواهد بود. ممنوعیت پوشاندن لباس زندان از دیگر مزایای این طرح برای زندانیان سیاسی است. و البته آقای اللهیار ملک شاهی که رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هست، به روزنامه شرق گفته در صورت تصویب این طرح، زندانیان سیاسی از مزایای بیشتری نسبت به اون چیزی که در حال حاضر با اون مواجه هستند برخوردار خواهند شد.
بسیار خوب، باید دید که سرنوشت این طرح در مجلس چه خواهد شد. و اما آقای رفیع‌زاده، نگاهی هم بکنیم به ارزیابی مطبوعات ایران از پیشروی گروه داعش در عراق.
امروز روزنامه‌های ایران نظرات و یادداشت‌های متفاوتی درباره پیشروی گروه داعش در عراق منتشر کردند. روزنامه کیهان با تیتر اشغال موصل غلطیدن داعش در تله امنیتی نوشته که این گروه در دام امنیتی در عراق گرفتار شدند و ارتش عراق به عمد، به نوشته این روزنامه، اجازه داده که این گروه پیشروی بکنند تا سرانجام بتونه اونها رو در وقت مناسب سرکوب کنه و برای همیشه از صحنه سیاسی و نظامی عراق حذف کنه. اما روزنامه همشهری همزمان یادداشتی منتشر کرده. نویسنده این یادداشت آقای صادق خرازی هست، از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی، که آقای خرازی در این یادداشت نظر متفاوتی داره و تاکید کرده که گروه داعش یک گروهی است که ترکیبی است از افرادی که قبل پیشتر از اعضای حزب بعث بودند یا نظامیان وفادار به تفکر بعث در سوریه و عراق، و همچنین ترکیبی است از نیروهای تندروی رادیکالی که یک قرائت تند و رادیکال از اسلام سنی دارن. آقای خرازی در این حال تاکید کرده که این وضعیت برای کشورهای همسایه هم میتونه بسیار خطرناک باشه و به طور ضمنی به مقام‌های جمهوری اسلامی هم هشدار داده که باید خودشون رو برای شرایط ویژه‌ای آماده کنن. اما روزنامه شهروند هم در یادداشت مفصلی تأکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی تاکنون نتونستن واکنش درستی در قبال تحولات عراق از خودشون نشون بدن. آقای متین مسلم که نویسنده این یادداشت هست یا متین مسلم از کارشناسان سیاست خارجی در ایران هست، ایشون تأکید کرده که مقام های جمهوری اسلامی بهترین زمان هست که با جامعه بین المللی برای مقابله با تروریسم مقابله بکنن و هر گونه برخورد سخت و نظامی که از سوی جمهوری اسلامی با دخالت در عراق برای سرکوب داعش به نوشته ایشون انجام بشه ممکن هست پیامدهای خطرناکی برای ایران داشته باشه.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی مفصل به داعش پرداختیم. اعتماد اما خبر داده از اینکه حسن روحانی به مناسبت سالروز پیروزی خود در انتخابات با رقبای انتخاباتی خودش دیدار میکنه. خیلی کوتاه فرصت داریم به این موضوع بپردازیم.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که قرار است روز 24 خرداد ماه آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به مناسبت سالروز پیروزی خودش با 7 رقیب خودش دیدار بکنه. روزنامه اعتماد در این گزارش گرایش‌های سیاسی و نوع تفکر اونها و نگاه رقبای آقای روحانی به دولت ایشون رو مطرح کرده، اما نوشته که آقای محمد رضا عارف تنها رقیب اصلاح طلبی است که در این نشست حضور خواهد داشت و احتمالاً از خواست های ایشون یکی رفع حصر آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد خواهد بود که در این جلسه احتمالا به نوشته روزنامه اعتماد مطرح شد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید. با این صبحانه بخبر با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خب ورق زدیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو در صبحانه با خبر. ساعت 7:46 دقیقه صبح هست به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید و برای ما گاهی پیامک هم میفرستید. نوشتند که خطاب به آقای خامنه‌ای که برادر شما نوری المالکی از آمریکا درخواست کمک کرده است برای اینکه با حمله هوای گروه داعش را شکست دهد. همراه دیگری به آقای کیوان گفتند که با درود ویژه، ما هم به شما درود ویژه داریم. آقای کیوان گفتند که به آقای روحانی از کسی پرسیدم که گفتند که رأی دادن و اون انتخاب شد. این گذشت تا روز مراسم تحلیف، هنگامی که نامه ولی امر به آقای روحانی را می‌خواندند با این مضمون که من شما را به مقام ریاست جمهوری منصوب می‌کنم، با حیرت از من پرسیدند که رأی من چه شد. من هم گفتم که باش تا صبح دولتت بدمد. به حال ظاهرا از مخالفان انتخابات هستند که برای ما این پیام رو فرستادن. همراه دیگری نوشتند که اکثر مردم سوریه طرفدار بشار اسد هستند به گفته ایشون و گفتند که عده‌ای دایه مهربان تر از مادر شدند در این شرایط و کشور اینها رو نابود کردند، حالا هم عراق را می‌خواهند که نابود کنند. این هم به هر حال دیدگاه همراهی است که از شهر زابل ما رو همراهی می‌کنند این برنامه صبحانه با خبر رو. اما در ساعت 7:47 دقیقه صبح که همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید، با بخش دوم این برنامه ویژه صبحگاهی ازتون دعوت می‌کنم که کمی هم موسیقی بشنوید و تازه‌های خبر از جهان موسیقی رو پیگیری کنید با همکارم بردیا افشین.
سلام، امشب جام جهانی فوتبال 2014 برزیل شروع میشه با مسابقه بین میزبان برابر کرواسی در شهر ساو پائولو. از خیلی وقت پیش در گوشه گوشه جهان خیلی ها به استقبال این رویداد بزرگ ورزشی رفتن و ما هم امروز اینجا در این برنامه با هم به قطعاتی از مجموعه آهنگ های رسمی جام جهانی 2014 برزیل گوش میدیم. آلبومی به اسم یک عشق یک ضرب آهنگ. سعی میکنم کمتر حرف بزنم و بیشتر آهنگ گوش بدیم. این آهنگی به اسم راهی پیدا خواهیم کرد با اجرای سانتانا، هنرمند مطرح و کهنه‌کار آمریکایی، به همراه وایکلیف جین، رپر معروف اهل آمریکا و هائیتی، و آویتسی، دیجی برجسته سوئدی، به علاوه الکساندر پیرز، خواننده برزیلی. این آهنگ ساخته خود الکساندر پیرز و البته او رو کسانی برای ساخت این آهنگ چون رامی یعقوب و آرش پورنوری همراهی کردند. به اسم تاتو بوندبولا از هنرمندی به اسم آرلیندو کروز. آرلیندو کروز آهنگساز، خواننده و نوازنده 55 ساله اهل برزیل که در کشور خودش خیلی معروفه و موسیقیش حالا هوای سبک موسیقی سامبا رو داره. آهنگی به اسم ویدا از هنرمند مطرح اهل پورتوریکو یعنی ریکی مارتین. ریکی مارتین 43 ساله رو در این آهنگ یودیکا همراهی میکنه.
Olá, olá, la 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 la.
این آهنگ به اسم لا 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 از شکیرا، هنرمند مطرح کولومبیایی که او رو در اجرای این آهنگ کارلینیو براون، هنرمند 51 ساله برزیلی همراهی میکنه.
Is it true that you want it? Then act like you mean it. With everyone watching, it's truth or dare, can you feel it? La 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 la.
در آخر با هم به اولین آهنگ از مجموعه 17 آهنگی آلبوم یک عشق یک ضرب آهنگ گوش میدیم، آلبوم رسمی جام جهانی 2014 برزیل. آهنگ آغازین این آلبوم اسمش است ما همه یکی هستیم، آهنگی با اجرای پیت بول، رپر آمریکایی که البته او رو جنیفر لوپز، هنرمند مشهور آمریکایی هم همراهی میکنه. جنیفر لوپز که در دنیای هنر و سرگرمی از بازیگری تا رقص رو تجربه کرده، یکی از آهنگسازان این قطعه است. البته این قطعه در مجموع 9 آهنگساز داره و ما هم به اون گوش میدیم، آهنگ ما یکی هستیم با اجرای پیت بول به همراهی جنیفر لوپز. Put your flags up in the sky, put them in the sky.
One fight, whole world, one fight, one night, one place, Brazil. Everybody put your flags in the sky and do.
خب روی موسیقی شاد جام جهانی که امیدوارم کمی هم روز شما رو متنوع کرده باشه، همینجا بخش تصویری این سخن و خبر رادیو فردا به پایان میرسه. اما با ما همچنان همراه بمونید، تقریبا نیم ساعتی از این برنامه باقی مونده. ما رو با رادیو هاتون دنبال کنید. راست ساعت 8 صبح به وقت خوب شما که از تهران از ایران ما رو دنبال میکنید، ما وارد بخش سوم صبحانه با خبر امروز میشیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید از آغاز این برنامه، و اگر همین الان به ما پیوستید هم هنوز فرصت خوبی است، چون میخوایم که همین الان مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. با همکار من سمیرا قرایی همراه بشید.
شورای امنیت سازمان ملل امروز 22 خرداد ماه درباره رخدادهای عراق تشکیل جلسه خواهد داد. این جلسه در حالی تشکیل می شود که خبرگزاری ها از نزدیک شدن نیروهای دولت اسلامی عراق و شام به بغداد، پایتخت عراق، خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک گروه ناظر آمریکایی میگوید اعضای گروه داعش که بخش‌های وسیعی از شمال و شمال مرکزی عراق را به اشغال خود درآوردند، قصد تصرف بغداد را دارند. خبرگزاری رویترز همچنین خبر داده که نوری المالکی، نخست وزیر عراق، به شکلی محرمانه از دولت باراک اوباما خواسته تا گزینه حمله هوایی به مناطق اشغالی و مقر نیروهای داعش را در نظر بگیرد. آقای المالکی شامگاه چهارشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که عراق مسائل پیش آمده را خود حل خواهد کرد و به کمک کشوری نیاز ندارد. در پی اشغال بخش‌هایی از شمال عراق توسط نیروهای داعش، نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا عملکرد نوری المالکی، نخست وزیر شیعه مذهب عراق را زیر سوال بردند. به گزارش اسوسییتد پرس، باب کروکر از اعضای ارشد کمیته روابط خارجه سنای آمریکا درباره نوری المالکی میگوید او مشخصاً نخست وزیر مناسبی نیست و نتوانسته با مسلمانان سنی مذهب رابطه مسالمت آمیز برقرار کند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط 49 شهروند ترک شد. این افراد روز گذشته 21 خرداد در کنسولگری ترکیه در شهر موسل توسط گروه داعش ربوده شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی بان کی‌مون از قول دبیرکل سازمان ملل به شدت اشغال کنسولگری ترکیه توسط اعضای گروه داعش و ربودن کنسول، کارمندان کنسولگری و چندین شهروند عادی را محکوم کرده است. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته تا با فرستادن پیامی روشن و آشکار هر گونه عمل تروریستی را محکوم کنند. در پی ربوده شدن 80 شهروند ترک در شهر موسل، ناتو به درخواست دولت ترکیه جلسه اضطراری تشکیل داد. یکی از مقام‌های رسمی ناتو گفته است که این جلسه به منظور ارائه اطلاعات تکمیلی از سوی ترکیه به اعضای سازمان ناتو تشکیل شد. به گزارش رویترز، این جلسه تنها جنبه اطلاع رسانی داشته و اعضای پیمان ناتو درباره شرایط امنیتی پیش آمده مشورتی نکردند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در تماسی تلفنی با پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، از حمایت کامل آمریکا از مذاکرات صلح اوکراین و روسیه خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای پروشنکو در این تماس تلفنی به آقای بایدن گفته است که او حاضر است به شورشیان جدایی طلب در صورتی که اسلحه‌شان را زمین بگذارند امان بدهد یا اجازه دهد به کشور روسیه بروند. حمید رسایی از نمایندگان تندرو ایران از چاپ پرچم ایران روی بطری نوشیدنی‌های الکلی در برزیل و در آستانه بازی‌های جام جهانی انتقاد کرد. آقای رسایی در گفتگو با خبرگزاری فارس از آنچه تبلیغ پرچم جمهوری اسلامی ایران روی شیشه‌های مشروب نامیده به شدت انتقاد کرده و این اتفاقات را هتک حرمت پرچم ایران نامیده است. آقای رسایی گفته که فدراسیون فوتبال ایران و سفارت ایران در برزیل باید جلوی این کار را می گرفتند.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود با خبرها در سه بخش کوتاه خبری در صبحانه با خبر. امروز با سمیرا قرایی همراه بودیم و خبرها رو شنیدیم. اما در حالی که با سقوط تکریت در عراق وضعیت این کشور وارد بحرانی جدی شده، گروه داعش یا همان دولت اسلامی عراق و شام کنسول ترکیه در شهر موسل را همراه بوده است. پس از این رویداد ترکیه درخواست نشست اضطراری ناتو را مطرح کرد و این نشست روز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. همکارم شاهین بشیری از محسن میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی پرسیده است که موضع سازمان ناتو درباره وقایع عراق چه میتواند باشد.
من فکر میکنم که هم ناتو عکس‌العمل نشون خواهد داد و هم البته آمریکا، چون بدون موافقت آمریکا بعید به نظر میرسه که ناتو بتونه عکس‌العملی نشون بده. امکان این که این مسئله جدی بشه به نظر من خیلی زیاده و با این یه سری کارهایی که این سازمان تروریستی انجام داده به نظر میرسه که برنامهش اونینه که این جنگو تشدید بدن. این سازمان اگر به خاطر داشته باشید در اول جنگ آمریکا با عراق به وجود اومد و من خوب به خاطر دارم رهبر این سازمان که اون موقع یه آدمی بود به نام ابو موسی الزرقاوی یک مقاله نوشته بود و خیلی روشن استراتژی این سازمان میگه و من فکر میکنم استراتژی که امروز البغدادی داره استفاده میکنه هیچ فرقی با اون استراتژی که الزرقاوی توصیه کرده بود نداره. من اینه که آقا دشمن اصلی ما شیعه هستن که در اون مقاله ایشون میگه شیعه صفوی و میگه تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که بتونیم طرفداری سنی ها رو در دنیای عرب دست بیاریم اینه که جنگای مذهبی رو تشدید بکنیم و یه کاری که میتونیم بکنیم این که به زیارتگاه‌های شیعان حمله بکنیم. امروز هم آقای البغدادی و این سازمان دارن سعی میکنن که با یه سری کارا کردن این اتفاقی که توی عراق افتاده و در سوریه داره میفته رو تبدیل بکنن به یه جنگ منطقه‌ای و برای همینه که هم به مصلحت دولت عراق، هم به مصلحت دولت ترکیه است، هم به مصلحت ناتو و هم آمریکا و هم ایرانه که جلوی این سازمان تروریستی وایسن و سعی کنن که از بین ببرنش. بنابراین من فکر میکنم که ناتو کمکهایی رو که باید انجام بده به دولت عراق و ترکیه انجام خواهد داد.
از طرف دیگه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در دیدار با سفیر سوریه در تهران پیشروی نیروهای داعش را زنگ خطری برای کل منطقه دونست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم آمادگی جمهوری اسلامی برای کمک به عراق را اعلام کرد. فکر میکنید احتمال وارد شدن ایران به بحرانی که در عراق رخ داده تا چه حد میتونه جدی باشه؟
ایران فکر میکنم که اگر دولت اسلامی عراق و شام به طرف بغداد بتونه بیاد و بغداد در خطر باشه که حکومت ساقط بشه، امکان داره ایران و حزب الله لبنان کمک‌های ارتشی جدی به عراق بکنن. در هر صورت منافع ملی ایران در اینه که حکومت آقای ملکی و حکومت شیعه در عراق از بین نره، برای خاطر اینکه تا زمانی که حکومت شیعه در عراق باشه عراق خطر جدی برای ایران نخواهد بود. اگر تهران احساس بکنه که این خطر هست به نظر من امکان داره که همون اتفاقی که در سوریه افتاد در عراق هم بیفته و ایران شروع کنه کمک کردن و تنها فرقی که این دفعه با سوریه خواهد داشت اینه که در سوریه ایران و روسیه فقط از اسد کمک میکردن ولی این بار به نظر من دولت آمریکا و غربی ها هم امکان زیادی داره که به کمک آقای ملکی بیان و شاید هم امکان داره که ایران و آمریکا با همدیگه اللحاظ حداقل استراتژی موافقت بکنن، یک سری کارهایی بکنن که از شر این سازمان تروریستی که القاعده دیگه اینها را قبول نداره، فکر میکنه اینها دیگه خیلی تندرو هستن، از شرشون راحت بشه.
بله، شنیدید گزارش همکارم شاهین بشیری رو در گفتگو با محسن میلانی به مسئله بحران در عراق پرداخته بود. اما همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای در ایران، یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکا گفته است که اسرائیل به تنهایی علیه جمهوری اسلامی ایران دست به عملیات نظامی خواهد زد. تد کروز سناتور ایالت تگزاس که این مطلب را عنوان کرده از نامزدهای احتمالی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در سال 2016 میلادی هم خواهد خواهد بود. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن با اشاره به سخنان سناتور کروز در گزارشی میگوید که در سال انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تحولات شگفت‌انگیزی در حزب جمهوری‌خواه این کشور به چشم می‌خورد و در برخی از حوزه‌های انتخاباتی نفوذ تی پارتی که به گفته تحلیلگران سیاسی جناح راست افراطی جمهوری‌خواهان را نمایندگی می‌کند باعث کنار رفتن شخصیت‌های میانه‌رو احزاب شده است. گزارش همکار ما نادر صدیقی از واشنگتن را بشنوید با جزئیات بیشتر.
سناتور جمهوری خواه تد کروز روز سه‌شنبه در یک جمع کوچک از اعضای انستیتو یهودی برای امور امنیت ملی که یک سازمان طرفدار اسرائیل است گفته فکر می کند علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر این باور است که برای ادامه و پیشبرد برنامه تسلیحات اتمی ایران هیچ گونه اراده بازدارنده معتبری از جانب ایالات متحده دیده نمی شود و هیچ خطر چشمگیر واقعی برای پیامدهای این فعالیت ها هم وجود ندارد. آقای کروز اضافه کرده که این امر به این معناست که در چنین صورتی با اطمینان میتوان گفت که اسرائیل برای حفظ امنیت ملی خود و حتی در صورتی که دولت اوباما اقدامی نکند به تنهایی دست به کار خواهد شد و به تأسیسات اتمی ایران حمله خواهد کرد و چنین حمله ای میتواند ظرف چند ماه عملی شود. سخنان سناتور جمهوری خواه ایالت تگزاس در وبسایت روزنامه دیلی کالر چاپ واشنگتن منعکس شده و در آن سیاست باراک اوباما در مقابله با آنچه که آقای کروز آن را خطر جمهوری اسلامی علیه منافع ملی آمریکا عنوان کرده مورد انتقاد قرار گرفته است. سناتور کروز از جمله قانونگذاران آمریکایی است که در قبال برنامه هسته‌ای دولت ایران موضعی سرسختانه داشته و همواره خواستار برخوردی قاطع با این مسئله بوده است. دگرگونی‌های سیاسی در سال جاری میلادی که سال انتخابات میان دوره‌ای در آمریکاست به طرز شگفت‌انگیزی گستره سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار داده و در جناح‌هایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات گرایش به محافظه‌کاری آشکارا به چشم می‌خورد. از جمله روز چهارشنبه شکست اریک کانتر رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در انتخابات مقدماتی از یک رقیب ناشناخته شگفتی محافل سیاسی واشنگتن را موجب شد. از آقای کانتر به عنوان جانشین جان بینر رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان یاد می‌شد، ولی روز سه‌شنبه یک کاندیدای تی پارتی با امکاناتی بسیار اندک رئیس اکثریت جمهوری خواهان را در مجلس شکست داد. اریک کانتر در پذیرش این ناکامی شگفت‌آور واژه نومیدی و سرخوردگی را به کار برد و گفت همچنان به این کشور و فرصت‌هایی که فراهم می‌کند باور دارد. دیوید برات کاندیدایی که یکی از مهره‌های رهبری حزب جمهوری خواه در ایالت ویرجینیا را در انتخابات مقدماتی شکست داده تنها با $200,000 هزینه تبلیغاتی در برابر $5 میلیون که اریک کانتر خرج هزینه‌های انتخاباتی کرد پیروز شد. شامگاه سه‌شنبه آقای برات در سخنان پیروزی خود گفت که مبارزات انتخاباتی او با تکیه بر ارزش‌های آمریکا به پیروزی انجامید و یک بار دیگر ثابت شد که در این کشور قدرت از آن مردم است. در پیروزی دیوید برات افراد سرشناسی مانند خانم لورا اینگرهام از برنامه سازان راستگرای رادیویی در آمریکا سهم عمده‌ای ایفا کردند که دولت اوباما را به نادیده گرفتن امنیت ملی آمریکا متهم می‌کنند. تلاش‌های جناح راست جمهوری‌خواهان در چندین حوزه انتخاباتی دیگر برای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا ممکن است شگفتی‌های بیشتری بیافریند.
بله، همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن که گزارش میداد و حالا نوبت میرسه به صدای خوب شما. شما که با ما تماس گرفتید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون کردید.
چند روز پیش ها که یک قطار مسافربری تهران مشهد در ایستگاه امروان با یک قطار متوقف برخورد کرد و تلفاتی داد، منو به این یاد انداخت و تداعی شد که آقای احمدی نژاد گفتن که این قطار هسته ای ما ترمز نداره. اون قطار هم همینجور سرنوشتی پیدا کرد، بدون ترمز رفت تا از ریل خارج شد، هم خودشون رو بدبخت کردن، هم یه عده دیگر رو به فلاکت و به فقر کشاندن. خودشون که بردن هرچی بود به عنوان دور زدن تحریم ها، به قول آقای رئیس جمهور جیب مردم رو خالی کردن.
جان حق به جزاعتونی، ولی یه مثالی رو بهتون بزن. شما یه چاون تیز رو دست یه آدم پزشک میبینی، هیچ ما نمیدرسی، ولی همون چاون دست یه آدم دیوونه که میبینی دست ورد میداره. این هم مثال همین، اگر ایران جنبایشو بخواد اتمی بشه، پس وقتی میدرس حزب الله، پس وقتی میدرس این همه، پس خاطر همین اینجا اینا میترسن که ایران اتمی بشه. سعید هستم از آلمان، خدا بشم.
خواستم با آقای مصباح و افراطیونی که در داخل دارن با این کار دولت جدید کاش چنی و دخالت میکنن، با اونها بگم که دیگه کاری از پیش نخواهند برد. این دولت به امید خدا کارش را به موفقیت انجام خواهد داد، مخصوصا در رابطه با مذاکرات هسته‌ای با جامعه غرب. و این بسیار برای معاملت ایران خوشحال کننده است که با جامعه غرب دوستی و رابطه برقرار کنیم.
میخواستم از آقای زنگنه وزیر نفت بپرسم، فروش نفت در روز به 4 میلیون بشکه برسه به حال مردم چه فرقی میکنه؟ مرغ با تخمش هم ارزون میشه یا تو نمیدونی؟ اگه میدونی جواب بده.
00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست در طول 24 ساعت شبانه روز آماده است که صدا و دیدگاه شما رو ضبط بکنه. اما حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در ایران، میگوید که سپاه مکمل دولت است و در پی سهم خواهی از قدرت نیست. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران از توانایی سپاه برای کمک به دولت در حوزه‌های اطلاعاتی و اقتصادی سخن گفته است. در همین حال روز چهارشنبه علی مطهری نماینده اصولگرا در مجلس از آنچه که دخالت سپاه در وزارت اطلاعات و اقتصاد کشور خوانده بود انتقاد کرد. رضا جمالی همکارم به همین موضوع پرداخته.
حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، میگوید که هدف این نیرو سهم خواهی از قدرت نیست و دولت و سپاه میتوانند مکمل یکدیگر باشند. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران در گفتگو با سایت خبری جام جم آنلاین گفت دولت در نگاه سپاه یک رکن نظام است و به همین علت سپاه از دولت حمایت میکند. این اظهارات در حالی است که روز سه‌شنبه هفته جاری علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه از موضع‌گیری‌های رسانه‌های نزدیک به این نیرو در قبال دولت انتقاد کرده است. پیش از اون نیز در اظهارات کم سابقه‌ای حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز از رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی خواسته بود تا رویکرد انتقادیشان را نسبت به دولت تغییر دهند. اما در کنار این اظهارات شاید گفته‌های چندی پیش محمود علوی وزیر اطلاعات که گفته بود آیت الله خامنه‌ای برخی از مسئولان این رسانه‌ها را احضار کرده و به آنها تذکر جدی داده، بتواند زوایای بیشتری را درباره اظهارات اخیر مسئولان ارشد سپاه پاسداران روشن کند. همزمان پایگاه خبری امید روز چهارشنبه گزارشی را از سخنان تازه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس منتشر کرد که او بار دیگر از دخالت سپاه پاسداران در مسائل سیاسی کشور انتقاد کرده است. طبق این گزارش آقای مطهری گفته است که سپاه نباید در کار وزارت اطلاعات دخالت کند و تنها این مجلس است که میتواند از وزیر اطلاعات سوال کند، ولی سپاه نمیتواند. این نماینده اصولگرا همچنین درباره ورود سپاه به مسائل اقتصادی انتقاد کرده است. این اظهارات در حالی است که حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، در گفتگوی خود با جام جم آنلاین در این باره گفته است که سپاه یک استعداد فوق‌العاده در مسائل اقتصادی دارد و می‌تواند در شرایط تحریم جایگزین بسیاری از مؤسسات و شرکت‌های خارجی شود. در چند سال گذشته پیمانکار بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عظیم اقتصادی در ایران سپاه پاسداران بوده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
گزارش‌های ضد و نقیض درباره تظاهرات و بازداشت معترضان به وضعیت دریاچه ارومیه در رسانه‌های شهروندی و وبسایت‌های محلی منتشر شده، در حالی که بعضی از گزارش‌ها کیست که ده‌ها تن از معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه در شهرهای تبریز و ارومیه بازداشت شدند. بعضی از سایت‌ها می‌گویند که چنین تظاهراتی اساساً رخ نداده است. حسین قویمی به همین موضوع پرداخته.
به گزارش برخی سایت‌های محلی و خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شامگاه دوشنبه و سه‌شنبه تظاهراتی در شهرهای ارومیه و تبریز برگزار شد که با مداخله نیروهای امنیتی و ضرب و شتم و بازداشت شماری از معترضان مواجه شد. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در ارومیه را تایید کرده است. او که خود نیز در راه بازگشت با خودروی شخصی از ارومیه به خوی در فلکه مدرس توسط نیروهای امنیتی به مدت 2 ساعت متوقف و مورد بازجویی قرار گرفته بود، گفت که این نیروها اکثراً بعد از بررسی شماره پلاک برخی ماشین‌ها را متوقف و از رانندگان بازجویی می‌کردند. شمار کل بازداشت شدگان در تظاهرات دوشنبه ارومیه و سه‌شنبه تبریز دقیقاً معلوم نیست، اما برخی سایت‌ها آمار مختلفی از 30 تا 40 نفر گزارش کردند و اسامی بیش از 10 نفر از بازداشتی‌ها تا کنون منتشر شده است. رادیو فردا هنوز قادر به تایید اسامی و تعداد بازداشت یا آزاد شدگان نیست. طی سالهای گذشته همساله فراخوان‌هایی توسط فعالین مدنی و محیط زیست استان برای برگزاری تظاهرات و اعتراض نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه انجام می‌شود که در هر مورد با واکنش نیروهای انتظامی و امنیتی، بازداشت معترضان و در برخی موارد ضرب و شتم و حتی محکومیت به جریمه و زندان آنها منجر می‌شود. به تازگی دوباره فراخوان‌های نسبت به گذشت 1 سال از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران و عدم تغییر رویه خوش شدن دریچه ارومیه در سایت‌های محلی و حقوق بشری منتشر شده بود. حسن روحانی 1 سال پیش احیای دریاچه ارومیه را یکی از اولویت‌های خود عنوان کرده بود. این در حالی است که نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس 14 اردیبهشت ماه اعلام کرد که هنوز هیچ خبری از تشکیل کارگروه و برنامه‌های اجرایی برای احیای دریاچه ارومیه نیست. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد تنها 6% از آب دریاچه ارومیه باقی مانده است. او همچنین از فلج شدن کشاورزی و دامداری منطقه با مرگ دریاچه ارومیه خبر داد. در همین زمینه خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه از قول کیومرث دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان از تصویب 3000 میلیارد ریال اعتبار امسال برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد. خبرگزاری ایرنا نیز چهارشنبه گزارش داد که تا 10 روز آینده دومین جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه در حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد.
حسین قویمی بود که گزارش میداد و حالا در ساعت 8:21 صبح در ایران اجازه بدید که کمی هم از سینما بشنویم. 33 پل فیلم سینمایی است به زبان آلمانی که رامین یزدانی بازیگر ایرانی سینمای آلمان در نقش اول آن ظاهر شده. این فیلم از پدری اصفهانی میگوید که در جستجوی دخترش نسرین است. فیلم 33 پل تا به حال جایزه هایی هم از چند جشنواره مختلف فیلم سینمایی در سراسر جهان دریافت کرده و تازه ترین این جوایز جایزه بزرگ جشنواره آریزونا در آمریکا بوده. از همکارم شهرام میریان بیشتر درباره این موضوع میشنویم.
Erst haben sie mir im Gefängnis die Hände gebrochen.
Und was machst du jetzt hier?
Ich suche nach meiner Tochter.
فیلم سینمایی 33 پل ساخته کارگردان 47 ساله آلمانی هنریک پشل است که در آن به داستان پرماجرای یک پدر اصفهانی در جستجوی دختر فراریش در اسپانیا پرداخته. رامین یزدانی نقش این پدر را بازی کرده و در گفتگو با ما ابتدا از فعالیت‌های حرفه‌ای خود در سینما و تئاتر آلمان گفته.
در سال 1985 وارد آلمان شدم و قبلا در امریکا تحصیلات بازیگری داشتم و از سال 1986 با کانال 1 آلمان در واقع شروع کردم بازی در فیلم‌های تلویزیونی رو و بعد به تدریج کار من بیشتر شد. در 28 سال اخیر لیستی که در سایت من هست 90 فیلم ثبت شده، فیلم‌های کوتاه بلند سینمایی تلویزیونی هست، به اضافه اینکه تعداد زیادی کار تئاتر هم کردم تو این سال‌ها.
رامین یزدانی در فیلم سینمایی 33 پل در نقش شخصیت اصلی فیلم به نام پرویز کریمپور، انسانی از نظر جسمی مریض و بیمار اما سرشار از امید به زندگی ظاهر شده. آقای یزدانی در ادامه گفتگو با رادیو فردا نگاهی هم به درون مایه فیلم 33 پل انداخته.
سیوسپول در اسپانیا فیلم برداری شد که من نقش اول فیلم رو بازی میکنم. داستان زندگی فردی است به نام پرویز کریمپور که در حوادث سالهای پیش ایران دخترش مجبور میشه از ایران خارج بشه. کارپستالی میاد که در مادرید زندگی میکنه. در نتیجه پرویز به صورت غیر قانونی وارد اروپا میشه، وارد اسپانیا میشه و از اسپانیا وارد محله لب پیاس مادرید میشه تا اونجا به دنبال دخترش بگرده. یک دراما هست و فیلم به صورت رود مووی یعنی فیلم جاده‌ای تهیه شده. من در 33 پل 7 زبان صحبت میکنم: عربی، فارسی، فرانسه، اسپانیایی، آلمانی، انگلیسی و غیره. به خاطر اینکه منطقه‌ای که وارد مادرید میشه منطقه مهاجرنشینای مختلفی هستش. منطقه‌ای هستش در مادرید که بیش از 500 هزار نفر انسان‌های از سایر کشورهای دنیا زندگی میکنن. پرویز کریمپور در واقع به دنبال دخترش میخواد راهی ایتالیا بشه، برای اینکه دخترش از اسپانیا ازدواج کرده رفته به سمت ایتالیا و چون مریض هست در نتیجه نمیتونه این سفر رو به پایان برسونه. 33 پل بیش از 18 فستیوال تاکنون نشون داده شده و در حال نمایش در فستیوال‌های مختلف هست. هنوز زمان نمایش عمومیش در اروپا مشخص نیست.
فیلم 33 پل اگرچه هنوز معلوم نیست چه زمانی در آلمان و یا دیگر کشورهای دنیا اکران عمومی شود، با این حال اما این فیلم تاکنون از چند جشنواره جایزه دریافت کرده که تازه ترین آن جایزه بزرگ فستیوال فیلم در آریزونا است. 33 پل قرار است 7 تیر ماه در جشنواره فیلادلفیا هم به تماشا گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش فرهنگی و هنری اجازه بدید که به چند تا از اسمس هایی که از طرف شما به دست ما رسیده هم در فرصت کوتاهی که داریم بپردازیم. نوشتن که چرا قیمت خودروهای ایرانی اینقدر گران است؟ ما مردم ایران چه گناهی کردیم که پول بدهیم و ماشین سوار شویم که امنیت جانی ندارد؟ و گفتند که ما بگیم که ماشین خارجی ارزان وارد ایران بکنن. چشم. همراه دیگه نوشتن که معلوم نیست که سازمان حقوق بشر، من نمیدونم اشارهشون به کدوم سازمان هست، دقیقاً طرف حکومت ایران است یا طرف ملت ایران. گفتند که اگر کشورهای دنیا کوتاه بیایند، منظورشون احتمالاً حکومت در ایران هست، زودتر از موعد دنیا را به نابودی خواهد کشید. سپاسگزارم که با ما همراهی میکنید. یادآوری میکنم که شماره‌های دریافت پیامگیر رادیو فردا هست 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. شما در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید که برای ما دیدگاه‌های خودتون رو اسمس کنید. اما مهدی رستمپور با برنامه جام جهانی برزیل آماده است تا این برنامه رو بشنوید که در اون به شرکت کنندگان در جام جهانی میپردازه.
ستارگان ایران در جام 20 سید جلال حسینی. سال 1360 در بندرانزلی متولد شد. فوتبال را در یکی از پرطرفدارترین تیم‌های ایران یعنی ملوان آغاز کرد. او سابقه حضور در سایپا و سپاهان را دارد اما 2 سالی هست که به پرسپولیس پیوسته. سال 2006 که تیم امید ایران در بازی‌های آسیایی دوحه روی سکوی سوم ایستاد، او یکی از بازیکنان بزرگسال بود که این تیم را همراهی کرد. از آن مجموعه مهرداد پولادی، خسرو حیدری، حسین ماهینی، پژمان منتظری و علیرضا حقیقی نیز در فهرست 28 نفره برای جام جهانی 2014 حضور داشتند. اولین بازی ملیش را سال 2007 در برابر بلاروس انجام داد. همان سال در جام ملت‌های آسیا دروازه ازبکستان را گشود. در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 یک گل به کویت زد، اما ایران از راهیابی به جام باز ماند. در مقدماتی جام جهانی 2014 هم 2 گل وارد دروازه تیم‌های بحرین و تایلند کرد. او در لیگ برتر ایران با سایپا به قهرمانی رسیده و 3 دوره نیز به طور متوالی با سپاهان اصفهان. سید جلال ستون ساختار دفاعی تیم ملی است. در جنگ‌های هوایی و نبردهای زمین با مهاجمان تبحر یکسانی دارد. از تجربه، اعتماد به نفس، آرامش و هوشمندی مورد نیاز برای یک مدافع حرفه‌ای در سطر اول فوتبال جهان برخوردار است. در بازی‌های تحت فشار، هنگام تصاحب توپ، در اتخاذ تصمیم مناسب برای ارسال پاس یا دفع سریع توپ و دور کردنش از محوطه جریمه کمتر دچار اشتباه می‌شود. از طرفی به خاطر شم گلزنی و هوشیاری چشمگیرش در جایگیری مناسب و تشخیص نقطه دقیق فرود توپ، بارها موفق شده روی ضربات کرنر گل بزند. آنچه سید جلال در دوران حرفه‌ایش آموخته میتواند ایران را در مرحله مقدماتی و مقابل برجسته‌ترین مهاجمان فوتبال جهان یاری دهد. ایران در دوره‌های قبلی جام جهانی نیز از مدافعان مجرب سود برده. یحیی گل محمدی، رحمان رضایی و سهراب بختیاری زاده در جام جهانی 2006 که اتفاقا گل محمدی و بختیاری زاده هر دو گل ایران در آن مسابقات را به ثمر رساندند. همچنین نادر محمدخانی و محمد خاکپور در جام جهانی 1998. خط دفاعی ایران از معدود تیم‌های حاضر در جام جهانی است که هیچ بازیکنی در لیگ‌های اروپایی ندارد، اما حضور مدافع مستحکمی به نام سید جلال حسینی در بازی‌های ملی همواره باعث اطمینان خاطر هواداران فوتبال در ایران بوده.
با مهدی رستم‌پور با خبرها و دیدگاه‌های ورزشی درباره جام جهانی برزیل، جام جهانی فوتبال که در استانی اون هستیم، به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. 8:29 دقیقه صبح هست در ایران. امیدوارم که روز درخشانی پیش روی شما همراهان صبحانه با خبر باشه. من فهیمه خضرالدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و صبح و روز تازه دیگر. خدا نگهدار.